وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقال الله الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزاران و روزداران را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و معصیت و خودسازی در این ماه عزیز و گرامی و ذکر و یاد خدا در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به برکت این ماه قسم می دهیم همه ما را از کسانی که برکات این ماه را و فیوزات شبهای قدر را درک می کنند قرار بده. شب 17 ماه مبارک رمضان بنابر روایات متعدد شب معراج رسول الله است. حادثه بزرگ معراج که در احادیث زیاد شیعه و اهل تسنن وارد شده، بنابر نقل‌های متعددی در شب 17 ماه مبارک رمضان در سال دوم یا سوم بعد از بعثت بوده. عرایض بنده هم در این خطبه در ارتباط با معراج هست. تا حدی که الان بیاد دارم تا امروز هیچ بار درباره معراج مستقل بحثی نداشتیم و امروز با فضل و لطف و عنایت خداوند در جمع شما نمازگزاران عزیز نکاتی و عرایضی پیرامون معراج حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله خواهیم داشت. در قرآن کریم دو آیه از چند آیه که عمدتاً دو آیه دلالت بیشتری داره بر مسئله معراج تطبیق داده شده و شأن نزولش قضیه معراج هست. یکی همین اولین آیه در سوره اسراء که تلاوت شد و آیات ابتداء سوره نجم. این دو مورد از قرآن کریم، آیه اول سوره اسراء و آیات اول سوره نجم درباره معراج نازل شده. معنای معراج عروج پیامبر و یک سفر معنوی و ملکوتی رسول گرامی اسلام هست به آسمانها و عوالم غیب و کشف و شهودی که برای رسول خدا در شب معراج واقع شد به گونه ای که همه حقایق عالم را حضرت درک کردند و مدارجی را از حقایق عالم و قرب به خدا را طی کردند که احدی از بشریت و هیچ انسانی از ابتدا تا انتها به اون درجه قرب نائل نشده. این معراجه. جزئیات قضیه معراج را چند نکته عرض می‌کنم و بعد نکات مهم درباره معراج. اینکه معراج کی واقع شده، اون سفر بسیار پرخاطره، پرمعنویت و سیر و سلوکی که رسول خدا به عوالم غیب و آسمانهای هفتگانه داشتن کی بوده است، میان روایات و احادیثی که نقل شده اختلافاتی وجود داره. بعضی گفتند که معراج از نظر سالش، معراج بین هجرت و بعثت بوده، بعضی گفتند قبل از هجرت بعثت پیامبر بوده، بعضی هم گفتند بعد از هجرته. این سه قول کلیست. اون چه که معتبرتر است این است که بعثت رسول الله قبل از هجرت و بعد از بعثت به پیامبری بوده. بعد از این که حضرت مبعوث شدند، در همان دوره‌ای که در مکه حضور داشتند و قبل از هجرت به مدینه، در همون سالها داستان عروج رسول الله به آسمانها و عوالم غیب واقع شده. از میان این سه قول، قول معتبر اینه. کسانی هم و روایاتی هم که گفته است که بعد از بعثت بوده و قبل از هجرت، یعنی در همون حدود 10 سالی که حضرت در مکه بودند، این هم از نظر سالش باز اختلافاتی هست. این که سال دوم هجرت بوده یا سال سوم یا سال پنجم یا سال ششم، باز 4 نوع روایت و قول در اینجا داریم. همینایی که میگن در مکه واقع شده، بعضی میگوین سال دوم بوده، دوم بعثت بوده، بعضی میگن سال سوم، بعضی سال پنجم، بعضی هم سال ششم، همش قبل از هجرت به مدینه. از نظر ماهش هم باز اختلافه. این که ماه رمضان بوده، ماه ربیع الاول بوده یا ماه رجب بوده، باز 3 قول هست. و تقریبا یکی از اقوال نسبتا معتبر این است که معراج رسول خدا و سیر و سلوک این آخرین سفیر الهی به عالم غیب و آسمانهای بزرگ الهی در سال دوم یا سوم بعد از بعثت و در شب 17 ماه مبارک رمضان بوده. این قول تقریبا معتبرتره. در احادیث زیادی این قول نقل شده. شب 17 ماه مبارک رمضان سال دوم یا سوم بعد از بعثت. این یک جهت از نظر زمان معراج. از نظر دفعات معراج هم بعضی معتقدن معراج اصلی 1 بار بوده، همونی که در سوره اسراء بهش اشاره شده و در شب 17 ماه مبارک رمضان واقع شده. اما روایاتی هم در تعددش داره و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که بعید نیست که از روایات استفاده بشه، بلکه همین جور هم هست که حداقل 2 معراج پیامبر داشته است. این هم از این جهت که از آیات و روایات هم ایشون اینو استفاده می‌کنند. پس حداقل پیامبر خدا و رسول خدا حضرت محمد ابن عبدالله دو سفر به آسمانها و 2 معراج به عوالم غیب داشتند. این هم از این جهت. اصل نکته بعدی هم اینه که اصل اعتقاد به معراج رسول الله از مسلمات اعتقاد شیعه. مرحوم صدوق، بزرگان علمای ما، با اتکا و استناد به احادیث زیاد فرموده اند از اعتقادات قطعی شیعه این است که یک سفر معنوی و روحانی برای رسول الله واقع شده و قضیه معراج هست. در احادیث زیادی متعدد طبق نقل ها از ائمه وارد شده است که امام صادق، امام رضا و ائمه دیگه نقل شده ازشون که فرمودن از ما نیست و از شیعه نیست کسی که اعتقاد به معراج رسول خدا نداشته باشه. اعتقاد به معراج رسول خدا از اعتقادات مهم شیعه است و خیلی از فرقه های دیگر غیر شیعه هم به این اعتقاد دارند. از مسلمات شیعه بلکه بسیاری از فرق شیعه مسئله معراجه. گروهی مثل خوارج مثلا انکار کردن این قضیه. این هم یک جهت دیگه است که میخوام عرض بکنم خدمت برادران و خواهران، اعتقاد به معراج از مسلمات شیعه است. یعنی یک شیعه با مراجعه به روایات و احادیث معتبر مطمئن میشه که قضیه معراج یک حقیقت بی تردیده، هم در خود قرآن بهش اشاره شده و در احادیث هم تعبیر بزرگان اینه که ما روایات متواتر داریم، صدها و دهها روایت با سندهای گوناگون که خیلیش هم سندهای معتبری هست دلالت بر معراج کرده. این هم نکته دیگه. نکته بعدی هم این است که معراج که در خود دعای ندبه هم به مسئله معراج اشاره شده، برادران و خواهران خوندند و میدانند. این که معراج با روح پیامبر این عروج آسمانی را داشت یا روح و جسم بود، این هم محل بحث از اعتقادات شیعه این است که جسم و روح رسول الله، همین جسم رسول خدا در آسمانها و در عوالم گوناگون هستی سیر و سلوک کرد که عرشت بهی یا به روحه داره. اون چی که از احادیث برمیاد و بیشتر بزرگان ما میفرمان اینه که نه، معراج رسول خدا با جسم و روح بوده. همین بدن رسول خدا، اون بدن پاک و نورانی رسول خدا با کمکی که جبرائیل کرد و فرود آمد و وسیله ای را برای حضرت آورد و حضرت را برد به آسمان ها. در بعضی از احادیث آمده که اون شب حضرت در خانه امهانی بودند و بعد از مدتی از شب گذشته بود که امهانی رسول خدا را در خانه خود نیافت. او را دید که در خانه نیست و در خانه هیچ کدام از زنهای دیگر هم نبود و حضرت ابو طالب و خیلی ها نگران شدند که مبادا کفار و مشرکان حضرت را ربوده باشند و به قبر رسانده باشند. اما صبحگاه دیدند که حضرت برای نماز بازگشت. یک سفر واقعی با جسم و روح بوده و این هم از اعتقادات شیعه است. اونطور که از آیه شریفه قرآن هم آیات قرآن استفاده میشه اینه که این سفر دو مرحله داشته. در یک مرحله از مسجد الحرام یا از خانه امهانی، از مکه، حالا یه نقطه‌ای در مکه، از اونجا حضرت سفرشون شروع شد به مسجد الاقصی در بیت المقدس. این یک مرحله سفر بود با یک حالت غیبی نظیر اون تیل ارضی که حتی آدم‌های عادی هم دارد. این سفر تا اونجا واقع شد و از مسجد الاقصی حضرت به آسمان‌ها رفت و به عوالم غیب سیر و سلوک کرد. اینم دو مرحله که از آیات سوره اسراء و سوره نجم استفاده میشه که این سفر دارای دو مرحله بوده. در امکان این سفر هم بین علما و محققین حرف‌های زیادی قدیم زده شده که آیا امکان داره که کسی با همین جسم با آسمان ها بره و منظور از این آسمان ها چیه. حرف های زیادی زده شده. اونی که همه ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم اینه که بر قدرت خدا و با پیشرفت هایی هم که امروز علم داشته، هیچ مانعی نداره که با اراده الهی کسی به آسمان ها سفر بکنه و چیزهایی که یه وقتی بشر از محالات میدانه که کسی مثلا به کرات دیگه بره، امروز به صورت خیلی عادی در آمده که این سفرها ممکنه. بنابراین سفر رسول خدا از قطعیات اعتقاد شیعه است. سفر با جسم و روح بوده، سفر بعد از بعثت بوده، سفر از مسجد الحرام به مسجد الاقصی و اونگاه از مسجد الاقصی به آسمانها بوده. و برای کسانی هم که اطلاعاتی داشته باشند، افراد عادی حتی در همین زمانهای ما سفرهای غیبی دارن، اعجاز آمیز دارن، تیل ارض دارن، چیزهای عادی است برای افراد اولیای خدا و حتی گاهی برای آدمهایی که ریاضت کشیدند و اهل این مسائل هم نیستن. تا تا چه برسه به مقام والا و منیع رسالت و نبوت، اون هم رسالت و نبوت حضرت محمد ابن عبدالله. هم تجربه اولیا و صلحا و هم پیشرفت‌های علمی نشون میده که هیچ مانعی نداره که این سفر واقع شده باشه، و قرآن و احادیث هم به صورت متواتر وارد شده است برای این که این سفر را رسول خدا داشته است. این نکات اولیه در باب معراجه که انشاءالله برادران و خواهران توجه بهش کرده باشن، اینا اعتقادات شیعه است. خب این سفر یک سفری است که به ظاهر به آسمانها واقع شده، هم آسمانهای مادی و هم در اعماق عالم غیب و آسمانهای معنوی و عالم برزخ و ماورای عالم برزخ و تا عالم عرش و قرب الهی، که در این جهت خیلی حقایقی که بسیاری از اون از دسترس فکر کسانی مثل من و افراد عادی خارجه، اما وقتی که ما ده ها و صد ها روایت را ببینیم احساس میکنیم که سفر رسول خدا یک سفر بی‌نظیر و عجیبی بوده. حالا در این سفر مطالبی واقع شده، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یک جهت این است که این سفر یک سفری بود که در مراحل قرب خدا به خدا رسول الله سیر کرد و اونقدر هم اوج گرفت رسول خدا که بعضی ادعا کردن که خدا را دیده است با چشم ظاهر، که این البته حرف غلطی است، ائمه امام نفی کردن، ولی قطعا نزدیکترین وصول و قرب به خدا را در لیلة المعراج رسول الله داشت، در این شکی نیست. این چیزی که در اشعار فارسی هم آمده، در اعتقادات ما آمده، در روایات آمده که رسول الله به جایی رسید با جبرئیل، جبرئیل در شب معراج، شب 17 ماه مبارک رمضان، اسبی آوردند، وسیله‌ای آوردند که معنای اون چیز ما نمی‌دانیم، و حضرت سوار بر اون شد و با جبرئیل به آسمان‌ها و عوالم غیب سفر کرد و اونقدر در آسمان‌ها سیر و سلوک کردند، آسمان اول، آسمان دوم، وقایع و حوادثی که در آسمان‌ها واقع شده و حقایقی رو که حضرت ملاحظه و مشاهده کردند، اینها رو عبور کردند و رسیدن به جایی که دیگه جبرئیل دیگه توان سیر و سلوک دیگه نداشت. در المیزان جلد 13 اول در ذیل سوره اسراء در صفحه 18 مرحوم علامه طباطبایی روایاتی رو نقل کردن که معمولا هم روایات معتبره طبق اون موازینی که ما داریم. خب روایت مفصله، میگه حضرت از آسمان اول عبور کردن، در آسمان اول چه چیزها مشاهده کردن، در آسمان دوم چه خبرها بود، در آسمان سوم چه داستانها بود، در آسمان چهارم چه حقایقی بود، پیامبران را دید، بهشت و جهنم را دید، همه اینها حقایق خالص عالم غیبه، همه اینها را دید رسول الله. ما چون در این مسائل نیستیم و پیاده ایم در این مسائل، خود برای اون مشکل درک اینها، ولی اینا واقعیته. میگه که خب حضرت این سیر و سلوک رو انجام داد. این نکته مهمه، یکی از نکات مهم معراج اینه. فعبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حتی انتها الى الحجوب، والحجوب خمس مع حجاب، من الحجاب الى الحجاب مسیرت و خمس معام. میگه حضرت از این حجابهای عادی عبور کرد تا به حجابهای نور رسید طبق بعضی روایات دیگه، و حجابهای نور میان بنده ها و خدا 500 حجاب است که از هر مانع و حجابی به حجاب دیگر 500 سال فاصله داره، اون هم با سالهای عالم غیب، یعنی فاصله میان بنده و خدا اونجوره. ثم قال تقدم یا محمد، حجاب ها را در نوردید، مراحل سیر و سلوک به خدا را طی کرد، موانع را کنار زد، به قرب خدا واصل شد، جایی رسید که همراه رسول خدا جبرئیل امین، اون ملک مقرب به خدا که اقرب ملائکه به خداست، او گفت تقدم، برو جلو. صدا کرد حضرت رو، گفت شما برو جلو. فقال له یا جبرائیل و لم لا تکون معی. این در احادیث متعدد و معتبر آمده. رسول الله به جبرائیل گفت که خب چرا تو نمیایی؟ تا اینجا با هم این سیر را انجام دادیم، با هم آسمان ها را در نبر دیدیم، با هم حقایق عالم غیب را مشاهده کردیم، با هم بهشت و جهنم را مشاهده کردیم، چی شد که دیگه تو نمیایی میگی و من برم؟ چقدر زیباست. جبرائیل میگه که به جایی رسیده ایم که دیگر من نمیتوانم جلو بیام. مقام قرب رسول خدا مقامی است که هیچ ملک و نبی مسیحی و ولیی به اونجا نرسیده. این تعبیر جبرائیله. جبرائیل میگه تا اینجا آمدم، اما از اینجا دیگه مجاز نیستم که جلوتر بیام. فتقدم یا رسول الله، برو جلو، تو هنوز به قرب الهی راه داری، هنوز به مراتب بالاتر راه داری، برو تا اونجا که خدا میخواد. فکان قاب قوسین او ادنا دنوبم و اقترابم من العلی الاعلا. برو، اونقدر نزدیک شد به خدا و به اون الطاف و عنایات خدا که همه واسطه ها در نوردیده شد، همه حقایق عالم و اونچه که در عالم امر و خلق بود حضرت مشاهده کرد. به اونجا رسید که جبرائیل پر سوزان، گامهای جبرائیل وامان از سیر و سلوک به قرب الهی. و یا رسول الله، تو به جایی رسیده ای، به مقام قربی پا گذاشته ای که هیچگاه ملکی، نبیی و وسیعی به اونجا را نیافتن. این مقام، اولین مقام عالم را رسول خدا داره. تو به اینجا رسید، اینجا دیگه جای آمدن من نیست. و به اون میگه که از اونجا هم عبور کرد تا این که صدای خدا را شنید، تا اون که صدای خدا را شنید. بندگان خدا، برادران و خواهران، ماه رمضان و مسیر عبادت خدا و بندگی خدا برای این است که ما در مدارج قرب خدا سیر بکنیم. به اونجا نمی رسیم، اما راه بازه. میگه از اونجا هم از جبرائیل پیشی گره، مراتب قرب خدا را در نوردید. حتی سمع ما قال رب تبارک و تعالی، به جایی رسید که ندای خدا را شنید، ندای خدا را شنید، انا المحمود و انت محمدون. ای رسول خدا، من محمودم و نام تو از نام من گرفته شده. کسی که به تو ارتباط، با تو رفت پیدا بکنه، به من رفت پیدا کرده. کسی که از راه تو و اسلام تو جدا بشه، از من جدا شده. من تو را کرامت بخشیدم در میان خلائق و برای تو وزیری و وسیعی قرار دادم. وزیر و وسیع تو علی علیه السلام هست. در احادیث متعدده که رسول خدا می فرماد که من در شب معراج همه مدارج را درک کردم، هر جا رفتم نور علی را دیدم، هر جا رفتم نور فاطمه را دیدم، هر جا رفتم بوی اوصیای خودم را استشمام کردم. خدا هر جا رفتم مرا به علی سفارش کرد، مرا به فاطمه سفارش کرد، مرا به ولایت سفارش کرد. این مقام بلند رسول الله که در این حال توصیه میشه به علی بن ابی طالب. در حدیث دیگری آمده چقدر زیبا میفرماد حضرت رسول، میفرماد که من به اون جایی رسیدم که ندای خدا را شنیدم و هیچ صدایی لذت بخشتر اون ندای خدا نبود، هیچ لذتی در عمرم بالاتر از لذت گفتگوی با خدا نبود. در حدیث دیگری می فرماد من هر جا اون شب سیر کردم، علی در همین زمین بود، اما همه اون حقایق را دید. علی با من نبود به جد، اما در زمین و در خان در مکه بود علی، ولی همه این ملکوت آسمان ها را دید. ملکوت آسمان ها همونطور که بر ابراهیم کشف شد، بر علی کشف شد و بالاتر از اون. در حدیث دیگری آمده که عایشه میگه چطور اینقدر فاطمه را میبویی، فاطمه را میبوسی. حضرت میفرماد در شب معراج به جایی رسیدم و بهش عبور کردم، اونجا سیبی از بهشت خوردم و بعد از اون فاطمه متولد شد. هر وقت اشتیاق به بهشت پیدا میکنم فاطمه را میبویم، به یاد بهشت و شب معراج و اون سفر روحانی میافتم. این یک مسئله بود. بنابراین در شب معراج رسول الله مراحلی را طی کرد که احدی از بشریت اون را طی نکرد و حتی جبرئیل عاجز و قاصر بود. دوم این که شب معراج ولایت علی و خاندان علی بر پیامبر کشف شد. عقد ازدواج رسول علی و فاطمه در شب معراج خوانده شد و شب ولایت و امامت بود. نکته دیگری که در اون شب واقع شد این که حضرت بهشت و جهنم را دیدن، حقیقت اون عالم عذاب و رضوان خدا را دیدن و چی چیزها که در روایات از اون بهشت و جهنم و از اون کشف و شهود در اون وقت نقل شده. شهود خدا، شهود ملائکه، شهود انبیاء خدا، عیسی، موسی، ابراهیم، همه اینها را دیدن. و در حدیثی آمده که حضرت در شب معراج در آسمان چهارم یا آسمانی دیگر به نماز ایستادم و همه انبیاء صف در صف به من اقتدا کردند. برادران، خواهران، اینها حقایق عالمه. ما دور هستیم، چشمهای ما بسته است، ما مبعد از بارگاه خدا هستیم که درک نمی کنیم، ولی همه اینها متن حقایق عالمه. ملائکه، پیامبران صف به صف به من اقتدا کردند. بهش را دیدم، جهنم را دیدم. در مورد بعضی از گناهان میگه عذاب گناهکارانی را دیدم که احادیث مفصلی، رباخاران، کسانی که به ناحق اموال مردم را میخورن، دیدم که چه شکمهای بزرگی داشتن در عذاب خدا که طاقت بلند شدن نداشتن. عذاب رباخاران را با اون در اون عالم احساس کرد. عذاب کسانی که مردم را مسخره می کنند، طعنه می زنند، هماز و لماز هستند، عذاب اونها را دیدم که چه لبهایی مانند شتر داشتند و چطور عذاب می شدند. عذاب در یک حدیثی که حضرت زهرا نقل کردند از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله، حضرت می فرمان 11 گروه از زنان را دیدم که چگونه عذاب می شن. تفصیلش هم اونجا آمده. 11 گروه از زنان گناهکار را دیدم در شب معراج و عذاب اونها را با چشم خود دیدم. زنانی که بدحجابند و موی خود را به نامحرم نشان می دهند. زنانی که به احکام خدا را کوچک می شمارند. زنانی که خود را می آرایند برای ما نامحرمان، زنانی که به جای آرایش برای مردهای خودشون برای زنان مردان نامحرم آرایش می کنند، زنانی که بدون اذن خدا و اذن شوهر و در راه غیر الهی از خانه بیرون میان، زنانی که خود را به دیگران می فروشند، زنانی که دیدم که زنانی با موهای خودشون در اعماق عذاب خدا معذبند، زنانی که موها را به نامحرم نشون دادند. خواهران توجه کنند، 11 گروه از زنان معصیتکار را حضرت فاطمه از رسول الله نقل میکنه که من در شب معراج دیدم اینها را دیدم. عذاب میگه در اون شب خطبا و سخنرانهایی که خودشون اهل عمل نیستن معاذ الله دیدم، خطیبان و سخنورانی که میگوین اما اهل عمل نیستن، دیدم که لبهای زیادی مقرر شد و ابلاغ به رسول الله شد. اذان، کیفیت نماز، بسیاری از ریزکاری های احکام در اون شب ملاحظه شد. عذاب گناهکاران، مقامات اهل بهشت و رضوان خدا دیدم، اینها را رسول الله نقل می‌کنه. اون حدیث معراج که دو سه نقل داره و مفصله و مرحوم هرعاملی در جواهر الجواهر السنیه شون آوردن که از صفحه 170 تا 200 دو حدیث مفصل معراجه. سخنها که خدا به رسول خدا گفت، توصیه ها که خدا در شب معراج به رسول الله کرد، اینجور باش، نمازت، روزت، حقوق مردم، توجه به دیگران، زیر پا نگذاشتن احکام خدا، اینا رو اون شب گفت، خدا توصیه کرد در حدیث معراج که چند نقل داره و بسیار مفصل نقل شده. خیلی از احادیث قدسی مربوط به شب معراجه. اینا راه‌هایی است که و درهای بزرگ نور خداست که در شب معراج به روی رسول خدا گشوده شد. برای کی؟ برای هدایت ما و شما، برای ماه رمضان ما و شما، برای سال ما و شما. و در حدیثی آمده که میگه وارد بهشت شدم، قصرهای بهشتی و اون تنعمات بهشتی را دیدم، به جبرئیل گفتم اینها برای کی؟ چقدر زیباست. جبرئیل گفت یا رسول الله، این قصرها و نعمت و رضوان خدا برای کسی است که اطاب الکلام و ادام الصیام و اطعم الطعام و تهجد باللیل و الناس و نیام. این قصرها و رضوان خدا برای کسانی است که سخن نیکو گفتند، زبانشون را به گناه و آزار دیگران و طعنه و تهمت و غیبت دیگران آلوده نکردند، زبانشون را به ذکر و یاد خدا، به نماز، به امر معروف و نهی از منکر آراستند. یک. دوم، برای کسی است که بر روزه استمرار داشت. در حدیث آمده که منظور اینه که همه ماه مبارک رمضان را سعی کرد روزه بگیرید. و اطعم الطعام، برای کسانی که به ناداران و بیچارگان و محرومان طعام دادند، بی منت، بی اذیت، با کمال رضایت. و تهجد، برای کسانی که شب هنگام به عبادت خدا پرداختن، تاریکی شب را با نور نماز شب شکافتن، در حالی که غافلها در خواب بودن. این حور و این قصور و این رضوان برای کسانی است که سخن نیکو گفتند، روزه گرفتند، اطعام کردند و صدقه دادند و تهجد شب هنگام داشتند. و در حدیث دیگری آمده که درجات رضوان و بهشت خدا را نشون دادن. بعد جبرئیل گفت میدونی این درجات بهشت، این رضوان خدا برای چه کسانی؟ برای کسانی است که نیکو وضو گرفتن، وضوی اونها خالص و کامل بود. برای کس و المش الی الجمعات، و برای کسانی که با قدمهای خودشون به طرف نمازهای جمعه حرکت کردن. این درجات برای کسانی است که نیکو وضو گرفتن، عبادت خدا کردند، و برای گامهایی است که برای اقامه نماز جمعه قدم زدند، همراه و در نماز جمعه ای که به امامت پیروان تو برگزار میشه در اون شرکت کردند. این درجات مال اینها. و برای کسانی که بعد از نماز منتظر وعده دیگری بودند برای نماز، نماز را راز و نیاز و عشق با معبود می دانستن، از هر نماز منتظر، پس از هر نماز در انتظار گفتگوی دیگر با خدا و نماز دیگر بودند. برای کسانی که به دیگران سلام می کردن، پیش قدم سلام می شدن در خانه و در محل و در موارد مختلف. و برای کسانی است که طعام می دن به دیگران، رسیدگی به دیگران می کنند. اینها گوشه هایی از حادثه بزرگ معراج هست که در اون شب واقع شد. من به بخش هایی از او اشاره کردم. یک گوشه اون که هیچ تردیدی درش نیست، مسئله ولایت علی است در شب معراج. میگه یک تجسمی ملکی در اون عالم عرش به شکل علی خدا او را خلق کرد. ملائکه میگفتن ما میخوایم دائم چهره نورانی علی را ببینیم. خدا ملکی خلق کرد که در او چهره علی نمایان بود. و ملائکه به چهره او نگاه که می‌کردند لذت می‌بردند. بعد در حدیث آمده می‌دانید در شب 19 ماه مبارک رمضان در عالم عرش و عالم غیب چه واقعی واقع شد؟ وقتی که علی در محراب عبادت فرق علی شکافته شد، در عالم عرش هم فرق او شکافته شد. فرق علی، این ولی بزرگ خدا و انسان الگو و اعلای بشریت که در محراب عبادت شکافته شد، فرق اون ملک در عالم عرش شکافته شد. ملائکه گریه کردن، کروبیان در عزای علی و در شکافته شدن فرق نورانی علی گریستن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران را به ذکر و یاد خداوند و پارسایی و تقوای خدا و یاد مرگ و یاد گذر از این دنیا و نیل به لقاء خدا و فناپذیری این عالم و بی‌اعتمادی این عالم سفارش و دعوت میکنم. خدایا ما را در این ماه عزیز و گرامی از بندگان خالص و مقرب خودت و از روزداران واقعی قرار بده. خدایا در شبهای قدر و در لیالی عزیز و مبارکی که در پیش رو داریم، ما را دست ما را بگیر و به عالم غیب و عالم هدایت خودت رهنمون بفرما. نیمه ماه مبارک رمضان، 15 ماه مبارک رمضان را در هفته آینده در پیش رو داریم که مصادف است با سال روز میلاد مبارک حضرت امام مجتبی سبط اکبر رسول الله صلوات الله و سلام و علیه که این مناسبت عزیز و بزرگ را گرامی می‌داریم و به حضور شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار این مناسبت را تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. همچنین شب 17 ماه مبارک رمضان شب معراج هست که این مناسبت را هم گرامی می‌داریم و روز 17 ماه مبارک رمضان هم سال روز جنگ بدر و اون جنگ بزرگ الهی که باعث تحکیم اسلام و استقرار اسلام و ارکان اسلام شد، اون را هم گرامی می‌داریم. جنگ بعد از جنگ‌های بزرگ تاریخ اسلام و جنگی بود که خدا با لطف خودش و با اون ایمان و خلوص و شجاعتی که در سپاه اسلام بود، با اون ایثار و فداکاری که در میان مسلمین موج می‌زد، لطف خدا هم آمد و جمعیت اندکی که دلهایی پر از ایمان و نور رسالت و نبوت بر اونها سایه افکنده بود، این دلهای پاک و انسانهای مؤمن و سپاه اندک را خدا یاری داد و بر سپاه بزرگی از شرک و کفر پیروز کرد. جنگ بعد از درسهای بزرگ تاریخ اسلام هست و در شأن جنگ بعد و ارزش اون و اهمیتی که داشت از اولین جنگ هایی است که سپاه کفر در برابر اسلام قرار میگیره و مسلمان ها باید با دل و جان در برابر دشمنان خدا بایستند و این کار کردند. برخلاف جنگ احد که در واپسین لحظات پیروزی گروهی طمع در دنیا کردند و رسول خدا را تنها گذاشتند و شکست عائد اونها شد، برخلاف اون جنگ بعد مظهر ایمان، صلابت، استقامت و استواری در راه خدا بود و در ماه مبارک رمضان هم بود و در آیات قرآن هم به جنگ بعد از جهات مختلف در آیات متعدد اشاره شده و درس‌های زیادی که در جنگ بعد و در مقایسه او با جنگ احد وجود داره، درسی که خدا به ما آموخته است و برای همیشه تاریخ هم زنده است. هرگاه مسلمین و سپاه حق و یاران حق در دست در دست هم داشته باشند و به دنبال دنیا نروند، یاری خدا هم میاد، دنیا هم براش خدا میاره. اگر دنبال آخرت برند، خدا دنیا هم به اونها اگر صلاحش باشه میده. این جنگ بعد بود و جنگ احد که دنبال دنیا رفتن، خدا هم دنیا را از اونها گرفت هم آخرت را از اونها گرفت. این درس درسی است که برای ملت ما امروز هم هست، برای همیشه تاریخه، برای همه مسلمینه. اگر مسلمان ها با دست های به هم گره خورده و با دل های مؤمن به خدا و بریده از غیر خدا مواجه با کفر و الحاد بشوند و با دشمنانشون بشن، خدا هم آخرت به اونها خواهد داد هم دنیا به اونها خواهد داد. و اگر دل به دنیا بستن، اگر فریب طمع دنیا را خوردن، خدا هم دنیا را از اونها میگیره و آخرتشون هم که تباهه. این درس بزرگ جنگ بدر و احد هست که باید همیشه در گوش ما تنین انداز باشه، به خصوص در این برهه و عصر و زمانی که انقلاب اسلامی و کشور بزرگ ایران در برابر سپاه کفر و توطئه‌های سخت دشمنان اسلام قرار داره. شما ملاحظه می‌کنید که در همین برهه‌های اخیر شیعه و مسلمان‌ها با چه توطئه‌هایی که از سوی دشمن‌ها طراحی شده مواجهند. شما حوادث چند حادثه را که بهش اشاره می‌کنم کنار هم بگذارید، خیلی توطئه‌های پنهانی رو نشون میده، خیلی از چیزهایی که ابتدا آدم تصورش نمیکنه براش کشف میشه. شما قضایای پاکستان رو شنیده اید، قضایای افغانستان رو شنیده اید، قضایایی که در تاجیکستان و بعضی از کشورهای دیگر اسلامی واقع میشه اینا رو شنیدید، قضایایی که در لبنان هست شنیده اید. یکی از چیزهایی که اینا رو کنار هم بگذارید براتون روشن میشه اینه که علاوه بر مبارزه با اساس اسلام، آمریکا و دشمنان خدا مبارزه با نهال مقدس تشیع و ولایت و امامت و پیروان مخلص ولایت و امامت کینه خاص و عداوت خاص داره. برای اینکه شیعه مرد انقلاب هست، شیعه مرد مبارزه با دشمنان خداست. شیعه در طول تاریخ صفحات زندگی شیعه در طول تاریخ رنگین به خون شهدای بزرگه، رنگین به خون مجاهدان بزرگی است که در برابر دشمنان ملت‌ها و دشمنان اسلام ایستادند. شیعه برگ زرین تاریخ اسلام هست، تشیع چهره درخشنده عالم اسلام هست و به همین جهت دشمن‌ها روی تشیع عنایت دارن که تحت شعاع قرار بدن. این مظلومیت رو شیعه از قرنهای پیش و از اسلاف خودش به ارث برده است. امروز هم این مظلومیت در عالم برای شیعه هست. در پاکستان که کشوری است که دارای شیعه زیاد و میلیون ها شیعه مخلص به ولایت و امامت هست، گروهی را ساختن با پولهای عربستان برای اینکه شیعه را اونجا تحقیر بکنن، مظلوم بکنن، شخصیت های متعددشون را به شهادت رسوندن و الان هم استکبار داره کاری میکنه که خب این گروه خیلی گستردگی نداره. با حرکاتی که این روزها اونجا انجام میگیره دارن کار میکنن که یک اختلاف فرقه‌ای میان شیعه و اهل تسنن درست بکنن و بعد دنیای اسلام رو علیه شیعه بسیج بکنن. این چیزیست که از اول انقلاب هم دنبالش بودن. بیشترین شعار وحدت از انقلاب و از حلقوم امام برخواست و بیشترین توطئه را دشمنها کردن که جنگ مذهبی و فرقه‌ای درست بکنن. شیعه پیرو امام صادقی است که می‌فرماید طبق نقل می‌فرماید اگر در صفوف نماز جماعت اهل تسنن شرکت کردی مثل این است که پشت رسول الله، پشت سر رسول الله نماز خوندی. شیعه پیرو اون امامه، آگاه هست، هوشیاره و توطئه‌های زیادی در کاره که شیعه را در برابر دنیای اسلام قرار بدن، شیعه را محدود بکنن با پولهایی که از وهابی‌ها مصرف میشه، با نقشه و طرحی که از آمریکا هدایت میشه. در پاکستان این طرح در حال اجرا و خیلی روش کار میکنن. در افغانستان ملاحظه میکنید که یه گروهی که تعصب وهابیگری داره و عناد با شیعه داره اونجور مورد پشتیبانی قرار میگیره. در تاجیکستان باز همینجور، در آذربایجان که شیعیان خالصی وجود دارن، برنامه های زیادی در طول این 5-6 سال اجرا شده که اونها رو از ایران جدا بکنن. نقشه آمریکا تضعیف اسلام به طور کلی است، چون اون رو منشأ خطر میدونه اسلام واقعی را، و در کنار اون تضعیف شیعه است به خصوص در پاکستان، در افغانستان، در آذربایجان، در لبنان تضعیف شیعه است. و علاوه بر اینها نقشه اونها این است که عالم اسلام و شیعیان که تعلق خاصی به مرکزیت خودشون در ایران دارن اینها را از هم جدا بکنن و ایران را در اونجاها تضعیف بکنن. این نقشه ایست که خیلی قوی‌تر الان داره اجرا میشه. در دور جدیدی که کلینتون به ریاست جمهوری رسیده، طرح‌ها و نقشه‌های جدیدی برای صلح خاورمیانه، برای تضعیف اسلام، برای تضعیف تشیع دارن که اینها نمونه‌هایی از اونهاست که داره واقع میشه. در لبنان که جمعیت اندکی از شیعه هستن ولی بسیار مقاوم، ضربات سهمگینی را پیروان امام صادق و امیرالمؤمنین بر دشمنان خدا و بر دشمنان مسلمان‌ها وارد کردن. از قدیم دنبال این بودن که شیعه را تضعیف بکنن، تحقیر بکنن، نابودشون بکنن، از ایران جداشون بکنن، میانشون تفرقه بیاندازن، احزابی درست بکنن که خودشون را به جان هم بیاندازن. در افغانستان، در لبنان و جاهای دیگه. در نقشه کلی آمریکا این است که برای اعراب غیر از اسرائیل دشمن بسازه و حرفشون اینه که تفکر انقلاب اسلامی دشمن عربه. خب بسیاری از اعراب اینو باور نمی‌کنن ولی اونا از بعد از انقلاب دائم اینو تبلیغ می‌کردن. اخیراً صدام این جانی جنگی، این متجاوزی که دوستان خودش هم اقرار کردند که ما غلط کردیم که در زمان جنگ به اون کمک کردیم، حتی مثل کویت صحبت کرده و گفته که ما عرب‌ها دو تا دشمن داریم، یکی اسرائیل و یکی ایران. این بزرگترین مظلومیت شیعه به ایرانه. ایرانی که با پیروزی انقلابش لرزه بر ارکان اسرائیل افتاد، همیشه پیش قدم وحدت بوده، همیشه همگام با دنیای اسلام بوده، اونو در کنار اسرائیل قرار بدن، دشمنی که اینجور داره حیات ملت‌های اسلامی رو در معرض خطر قرار میده، دشمنی که امروز در منطقه خاورمیانه تنها کشوری است که مجهز به سلاح اتمی
به کلاهک های اتمی، به تأسیسات اتمی، و امریکا در برابر هر حرکتی در دنیای اسلام که بوی تأسیسات اتمی بده اونجور حساسه. در این حال سیاستش اینه که یک کشور کوچیک ساختگی مجهول دروغین را در قلب خاورمیانه با همه سلاح‌های مدرن مجهز بکنن و کردن. اون وقت عرب‌ها اینجور در خوابن، اونایی که خودشون با سینه سپر بکنن و رویاروی دشمنان خدا و دشمنان خودشون بیستن، اینجور حرف میزنن. این مظلومیت اسلام و مظلومیت شیعه. ما و ملت ایران، ملت‌های اصیل و مؤمنان به خدا که در دنیای امروز هستن، باید با اهتمام تمام، با وحدت، با تقویت ایمان، با بالا بردن شعور سیاسی خودشون در برابر این توطئه ها بایستن. کشور ما بیش از همه جوانان عزیز ما، دانشجویان و دانش آموزان عزیز ما باید هوشیار باشند. از این حوادث سیاسی دنیا، از اون چی که دور و بر اونها داره میگذره، از خطرهایی که اسلام و کشور را تهدید میکنه، نباید غافل باشند و در گردونه تهاجم فرهنگی قرار بگیرند، خود را گم بکنند. مظاهر فساد و منکر را دشمن به میان ما آورده است تا شعور سیاسی را از نسل جوان ما بگیره، تا ایمان و معنویت را از نسل جوان ما بگیره. امروز بیش از روزهای قبل، بیش از دوره‌های قبل نیاز به آگاهی، ایمان و معنویت. ماه رمضان ما، ماه رمضان شما که به حمدالله مسجدهای شما آباده، باید منبع هدایت نسل جوان باشه. آمار و ارقام ها نشون میده که چندین هزار نفر، در حدود 30,000 نفر، 20,000 نفر وقت نماز مغرب که میشه در منطقه شما به نماز جماعت میرن. این جمعیت باید خدایی بشه، این جمعیت با سپاه اسلام بشه، این جمعیت باید شیعه واقعی بشه، این جمعیت بزرگ در ماه مبارک رمضان باید مظهر مقاومت در برابر دشمنان خدا، مظهر ایمان به خدا، بندگی خدا بشه. جوانها در این جهت باید پیش قدم باشن، خودشون باید قدم بردارن، فریب توطئه ها نخورن، از خطرها غافل نشین. خدایا تو را به اولیای خودت و مقربان درگاهت قسم میدیم، نسل جوان ما را و جامعه ما را و زنان و مردان ما را در این ماه مبارک با وظایف خودشون آشنا بفرما. نکته دیگری هم از 15 تا 21 ماه مبارک رمضان همراه با ایام شهادت حضرت امیر و لیالی قدر و ایام مبارک و گرامی، هفته امداد به محرومان است. برنامه‌های زیادی رو کمیته امداد و بهزیستی و ارگان‌های دیگه انجام میدن. در همین ماه مبارک رمضان کمیته امداد در همین منطقه چندین تن گوشت بین محرومان تقسیم کرده، خدماتی انجام میدن. ما هم از اونها تشکر میکنیم و در این حال عرض میکنم که انشاءالله در این ماه که ماه اطعام است و رسیدگی به محرومانه، انشاءالله همه توجه داشته باشن به افطار دادن، اون هم به محرومان، و رسیدگی به اون کسانی که نیاز دارن. و باز هم تکرار و تأکید میکنم نسبت به خصوص به خیشان، اقوام و نزدیکان و همسایگان توجه خاص باید داشت و انشاءالله در این هفته هم همه مردم در مورد امداد قدم بردارند و انشاءالله دولت هم مخصوصا با اقداماتی که انجام داده و در بودجه سال آینده انشاءالله خدا توفیقشون بده که بیش از گذشته نسبت به فقرا و محرومان کمک بکنن و انشاءالله چهره کریه فقر و ناداری در میان ما دیگه مشاهده نشه. و الان واقعا چیزهای علارغم همه کارهایی که انجام میشه، صحنه‌هایی وجود داره که بسیار دلخراشه و بعضش خیلی صلاح شاد نباشه آدم بگه، و این برای ما واقعا زشته، برای جامعه اسلامی زشته. هم دولت باید همت بکنه و قدم‌های بزرگی رو در این راستا برداره، و هم خود ملت اون مواساتی که امام صادق فرمود در میان ما کجا رفت که از هم دیگه خبر داشته باشن، از خیشان، همسایگان، اهل رسیدگی باشن، فکر دیگران باشن، خودشون که دارن فکر اینم باشن که کسی که نداره چه محرومیتی میکشه، که انشاءالله این هم مورد توجه قرار بگیره. در پایان عرائزم لیالی قدر در پیش داریم، شبهای بزرگی که شبهای رحمت و برکات خداست، شبهای عزیز که زمینه تقرب به خدا و عبادات و مناجات با خدا در پیش رو داریم. انشاءالله همه برادران و خواهران و جوانهای عزیز و نوجوانهای عزیز اهتمام ببرزند، عنایت داشته باشند، مطالعه بکنند و با فضائل و مراتب این شبها و ارزشی که در زندگی داره، در معنویت داره، باید آشنا بشیم. تا درک نکنیم، تا معرفت پیدا نکنیم که چه نقشی ماه رمضان و شبهای قدر داره، نمیتونیم احساس لذت بکنیم از این فیوضات و مناسبت‌های الهی. باید معرفت پیدا بشیم. اگر معرفت آمد، اون وقت محبت خدا هم میاد، اون وقت اطاعت خدا هم میاد. شبهای قدر شبهای میثاق با خدا، شبهای پیمان بستن با خدا، شبهای راز و نیاز با خدا. در همون احادیث معراج این نکته را دیدم که در بعضی از احادیث نقل شده که حضرت رسول خدا میفرماد که ما به علی ابن ابی طالب میفرماد، میگه که ما میفرماد ما یه مختصاتی داریم، 7-8 تا از اختصاصهای خودش رو حضرت بیان میکنه و میگه یکی از چیزهایی که میان من و تو از مختصات من و تو هست ای علی، شبهای قدره. برای اینکه شب قدر مراتب داره و اون مرتبه عالیه شب قدر مال رسول الله هست، همونیست که به معراج رفت و همون علی ابن ابی طالبی که عالم همه عوالم رو کشف و شهود کرده، اونها هستن که شب قدر برشون ملائکه نازل میشن. همین هایی که از این طرف دیدی وسیع به عالم غیب دارن و همه حقایق عالم را میبینن، همونها هستن که شب قدر مورد نزول ملائکه هستن و از اختصاصات اونها. اما مراتبی از شب قدر هم برای شیعیان اونها، برای مخلصان به ولایت و امامت قرار داده شده. شبهای قدر شبهای قرآن و ولایت و امامت، دعا و راز و نیاز با خدا و اصلاح نفس هست. سعی کنیم در این روزهای باقی مانده خود را بسازیم، اصلاح کنیم تا بتوانیم انشاءالله از معنویات شبهای قدر بهره ببریم انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم یا الله یا الله یا یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا به ما توفیق بندگی خودت را عنایت بفرما، قلبهای ما را منور به نور محبت و معرفت و قرآن و عترت پیامبر قرار بده. خدایا ما را از سربازان اسلام قرار بده. خدایا ما را در امتحانات کمک بفرما، ملت ما را از خطرها محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، لشکر اسلام و سپاه اسلام را در همه حیطه‌ها و عرصه‌ها پیروز بفرما، نقشه‌های دشمنان اسلام را نقش براب بفرما، رحمت و برکات خودت را در این ماه بر امت اسلام و بر امت ما و ملت عزیز ما نازل بفرما. خدایا ما را توفیق درک شبهای قدر عنایت بفرما، باران رحمتت بر ما نازل بفرما. خدایا ارواح مؤمنین و مؤمنات را غریق بهار رحمتت بفرما، ارواح پاک و طیب